أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بعد از فراغ از تقسیم واجب به مطلق و مشروط، مرحوم آخون قدس سره متعرض حکم مقدمات واجب مشروط شد. بعد از آنی که قدر متیقن از وجوب مقدمه، مقدمات واجب مطلقه. ایشان فرمود که نسبت به مقدمات واجب مشروط منقسمند به دو قسم، یکی مقدمات وجودیه و دیگری مقدمات وجوبیه. نسبت به مقدمات وجود، ایشان فرمود داخل در محل بحث اصولی وجوب مقدمه هست. شکی در اندراج این بحث مقدمات وجودیه واجب مشروط در ضمن بحث مقدمه واجب، شکی در این اندراج نیست. که انه از عبارت مرحوم آخون قدس سره برمیاد که احتمال داره مقدمات وجودیه واجب مشروط از بحث اصولی نسبت به وجوب مقدمه خارج باشه، که خود ایشان می‌فرماد نه، نکته وجوب مقدمه علی تقدیر تمامیت در مقدمات وجودیه واجب مشروط مثل مقدمات واجب مطلق وجود داره. نه، چون میخواد بگه در واجب مشروط هم مقدمات وجودیه دارد. بله گفتیم، اما اونم راجع به وجه خروج مقدمات وجوبیه و کیفیت تصحیح مقدمات مفوته، اون بحث به این اعتبار میخواد دنبال بشه. یعنی در حقیقت دو نکته رو مرحوم آخون قدس سره اینجا در صدد تثبیته. یکی این که مقدمات وجودیه واجب مشروط داخل در محط بحث و نزاع اصولی در وجوب مقدمه است. نمیدانم ایشان به چه کسی میخواد نسبت بده. عبارت ایشون برمیاد که خلاصه یظهر که انه از بعضی خروج مقدمات وجودیه واجب مشروط از محل نزاع وجوب مقدمه. ولی ایشان میفرماد این گونه نیست که خارج باشه، حقم با مرحوم آخونده. یعنی نکته‌ای در اختصاص نزاع به مقدمات وجودیه واجب مطلق نیست. یعنی مقدمات وجودیه واجب مشروط شأنش شأن مقدمات واجب مطلقه، کما این که واجب مطلق مقدماتش داخل در این بحثه، نکته‌ای که اقتضا میکنه ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه اون رو، اون نکته درش خصوصیتی نداره که واجب واجب مطلق باشه. اگر واجب مشروط باشه و اون واجب مشروط فعلی شده باشه به واسطه تحقق شرط وجوبش، در این صورت مقدمات وجودیه اون واجب مشروط فعلی نزاع در وجوب مقدمه واجب و نکته ثبوت وجوب برای مقدمه واجب در اون هم جاریه. و من گمان نکنم. حالا ولی اون مرحوم آخون تازگی مراجعه نداشتم، قبلها یک مراجعه تو مایی تو ذهنم هست که ایشون مشیر به کلام صاحب فصول باید باشه، که انه از کلام ایشان یا غیر ایشان تو ذهنمه، ونی این که ایشون ناظر به کلام صاحب فصوله، که انه مستفاده از کلام ایشان این باشه که صاحب فصول قضیه نزاع در وجوب مقدمه رو مخصوص مقدمات واجب مطلق قرار داده و واجب مشروط رو به لحاظ مقدمات وجودیه هم از محط بحث خارج که انه دانسته. از کلام ایشان یک نسبت اینچنین برمیاد، نه به خصوص صاحب فصول. گمانم اینه که کلامی داره صاحب فصول منشأ این کلام مرحوم آخون شده. مرحوم آخون از کلامش برمیاد که یک قائل و مایی، قائل به اختصاص مقدمه واجب و بحث در اون به واجب مطلقه، اما اون قائل و ما به نظرم صاحب فصول باشه. بعدشون جواب میده، میگه نه، موجبی برای تخصیص نزاع نیست، درستم میفرمان، چون اگر بناس واجب، واجب مشروط اما فعلی، نکته ملازمه در واجب مشروط فعلی مثل واجب مطلق جریان داره. این نسبت به این شطر از کلام مرحوم آخون. ولیکن اندی در این برداشت و نسبت تأملون که همچین قائلی وجود داشته باشه اصلا و در عالم اصولی وجود داشته باشه که قائل به اختصاص نزاع در وجوب مقدمه به خصوص مقدمات واجب مطلق باشه، من گمان نکنم همچین قائلی وجود داشته باشه. و اینجوری که تو ذهنم هم هست، قبل کلام صاحب فصول رو مراجعه کرده بودم، از کلام ایشان هم این اختصاص بر نمیاد. و کیف کان، اگرم فرض بشه کلام کلام باطلیه کما تحقق.
کلام
همون
میرزا استفاده که ایشون میگه یه جور دیگه باید بحث مطرح کرد، اینکه دخول مقدمات وجودیه واجبات مشروطه که روشنه، هم فکر آخون نفرمونه، ولی دعوا سر اینه آیا مقدمات وجودیه واجب مشروط مطلقا، یعنی ولو قبل از فعلیت وجوبه
همین
یا بعدش،
یعنی قبلش هر مقدمات مفوته.
نه خب میگه، یعنی که ایشون هم نسبت میده به هیچ کسی نسبت که قبل از مرحوم آخون نماز به هیچ کسی نسبت نمیده.
میرزا شیرازی؟ بله، نه من از میرزا، من گمانم اینه، مراجعه کنید، گمان میکنم صاحب فصول از تعبیراتش اینجوری ممکن بود برداشت بدوی بشه که من به نظرم با دقت در کلام ایشان، ایشانم منظورش این مطلبی که مرحوم آخوند از کلامش به عنوان توهم برمیاد و دفع میکنه قابل استفاده نباشه. و کیفکا، و اما مقدمات وجوبیه، خب مرحوم آخون قدس سر رو میفرماد شکی نیست در این که مقدمات وجوبیه، یعنی اون مقدماتی که وجوب منوطه و فعلیت وجوب منوطه به تحقق اون مقدماته، شکی نیست در این که از نزاع اصولی در وجوب مقدمه خارجه. نزاع اصولی در وجوب مقدمه که ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه، نسبت به اون مقدماتی که بدون تحقق اون مقدمات وجوب مفروض نیست، اصلا توهم ملازمه ای جا نداره. اما علی مسلک مشهور در واجب مشروط فالامر واضح، چون هنوز وجوبی نیست. مرحوم آخون فرمود در واجبات مشروطه وجوب علی تقدیره، بدون اون تقدیر و فرض لا وجوبه. بله انشاء وجوب شده، اما نسبت به فرض اون تقدیر و تحقق اون شرط مثل استطاعت، ملک نصاب، تملک غنیمت و امثال اینا علا ذاکت تقدیره، و بدون اون تقدیر وجوبی نداره. پس معنا نداره که امر به زکات دعوت بکنه به تحصیل نصاب، بگه تو برو نصاب رو تحصیل بکن تا زکات برات واجب باشه. اگر نصابی و تملک نصابی بود بر شما واجب این شی. اگر قتل مؤمنی بود کفاره واجبه. آیا معنای امر به کفاره در قتل مؤمن اینه که برو یک مؤمنی رو بکش تا اینکه کفاره بدی؟ کلا. اصلا امر در واجبات مشروطه نه فقط دعوت به مقدمات وجوبیه نمی کند، ممکنه اصلا مقدمات وجوبیه حرام باشه، چون تنافی بین وجوب شیء به نحو مشروط و بین حرمت شرطش نیست، فضلا از اینکه بخواد تلازم باشه بین وجوب شیء واجب مشروط و وجوب شرطش. بله ممکنه در بعضی از موارد تحصیل شرط واجب باشه، اما نه به وجوبی که ذل مقدمه دعوت به اون بکنه. از قدیم گفتن و درستم گفتن قوایای مشروط و حقیقیه دعوت به اون حکم میکنه علی تقدیر تحقق موضوع، و اما نسبت به موضوع اون حکم نفیان و ایجابن دلیل حکم هیچ تعرضی به موضوع الحکم نداره. تعرضی به موضوع الحکم نداره نه اینکه موضوع رو تبیین نمیکنه، یعنی تعرضی به دعوت به تحقق موضوع یا عدم تحقق نمیکنه. میگه اگر و به اصطلاح ملک نصابی بود زکات بده، اما ملک نصاب واجبه تا شما برید تکسب کنید، یا حرامه یا مستحبه، ممکنه منقسم باشه موضوع حکم به انقسام احکام خمسه، و اونجایی هم که مقدمه و شرط بخواد واجب باشه نه از قبل دعوت به ذل مقدمه و واجب مشروط، بلکه به خاطر امری دیگه. دلیل وجوب انفاق بر عیال این نیست که شما برید حتما زن بگیرید تا انفاق بر شما واجب بشه. اگر شما ازدواج کردید انفاق بر عیال واجبه، اما ازدواج حرامه، واجبه، مستحبه، مکروه، تا به همه این امور رو داره. و اونجایی هم که واجب اختیار عیال، اون از باب دفع مفسده است، از باب تجنب از محرمات، از باب وفای به نذر و امثال اینا، نه از باب این که امر به انفاق علل عیال دعوت میکنه به اختیار العیال. و کذالک الامر بالحج علی تقدیر الاستطاعه، هیچ وقت نمیگه آقا شما برید پولدار بشید، بلکه میگه اگر پولدار شدید ولو به وجه محرم پولدار شدید حج بر شما واجبه. اگر رفتید اعانه بر اسم کردید و با اعانه بر اسم پولدار شدید، کمک کردید به یک کسی که مورثتون رو بکشه، خودتون قاتل نیستید که محروم از ارث بشید به سبب قتل، کمک کردید، بسیار خوب، کار حرامی کردید، اما در این حال شما مالک ارث میشید و به مجرد ملک ارث هم به شما میگن آقا یالا برو حج، قبول باشه کشتن اعانه بر اسم اون مورث، برید حالا حجتون رو واجبه. نیابت نمیخواد دیگه. اون که جای خود، اون نیابت اگر باباشه و او مدیون به حجه، خب این باید نیابت هم بکنه اون جای خود، ولی به هر حال این گونه نیست که دعوت به اون ذل مقدمه علی تقدیر دعوت به مقدمه بکنه. و هادا کله مقید
لطفی نداره که از طریق مشروعی نصداد حاصل
بشه، نه
دزدی بکنه،
دزدی که آقا مالک نمیشه. چه حرفی شما، گفتن نعمت الحیل ما یخرجو که من الحرام الى الحلال، اما اینکه نگفتن که دیگه یه چیزی که حیله نیست، فرق بین فقیه و غیر فقیه در اینجا باید ظاهر بشه. ولذا طرف دزدی بکنه مالک، من مثالی زدم که طرف مالک بشه. خب اما پس بنابراین علی مقالت المشهور که قائلن که وجوب مشروطه، امر به ذل مقدمه، دعوت به مقدمه و به شرط وجوب نمی کنه، فواضحون. و اما علی مسلک مرحوم شیخ قدس سر رو، ایشون که مقدمه اون شرط رو مقدمه وجوب قرار نداد دیگه، ایشون فرمود وجوب مطلقه، واجب مشروطه. ایشون میگه بر مسلک ایشون هم پر واضحه که مرحوم شیخ نمیخواد بگه از این به بعد تحصیل این مقدمه واجبه بر مکلف. چرا؟ بر اینکه مرحوم شیخ قبول داره که مقدمات، حتی مقدماتی که اسمشو میذارید مقدمات واجب مطلق، اگر قائل بشیم که اون چه در نظر مشهور شرط وجوبه از نظر مرحوم شیخ شرط واجبه و ما واجب منقسم به مطلق و مشروط نداریم، همه واجبات مطلقن، ولی اینو مرحوم شیخ قبول داره که برخی از مقدمات لا یجب التصدی لها، بلکه قد لا یجوز التصدی لها، مثل اون مقدمه ای که حرام انجامش. اون وقت به چه تصویری مرحوم شیخ مقدماتی که در نظر مشهور مقدمات وجوبی است و ایشون اینها رو مقدمات واجب میدونه نه مقدمات وجوب، به چه بیانی باید اینها از نزاع اصولی در وجوب مقدمه خارج باشه؟ مرحوم شیخ کلامی داره، فرموده اخذت، این مقدماتی که از نظر مشهور مقدمه وجوبه، علی نحو لا یسری وجوب به اونها، به این که واجب مثلا حج است علی تقدیر وقوع اتفاقی مقدمه و استطاعت، نه این که تحصیلش واجبه. اونی که شرط الواجب از نظر شیخ و نه شرط الوجوب، عبارت است وجود اتفاقی مقدمه. اتفاقی مقدمه منظورش اینه که از ناحیه امر شارع محرکیتی نسبت به اون فرض نشه. منظور از وجود اتفاقی اینه، ولی منظور از وجود اتفاقی این نیست که زکات وقتی واجبه، حج وقتی واجبه که اتفاقی پول دستتون بیاد، یعنی اگر رفتید تعمدن پول کسب کردید حج بر شما واجب نیست. اینو که شیخ نمیخواد بگه. خوب دقت کنید، اون وجود اتفاقی شرط و مقدمه رو دارم براتون معنا میکنم. عبارتی که من اون آخوندی جا آورده اینه که اونی که شرط حصول شرطه در مقابل تحصیل شرط. حصول این همون عبارتیه که در کلام شیخ آمده وجود اتفاقی، حصول شرط شرط واجبه نه تحصیل شرط، نه تفدی برای تحقق شرط از ناحیه دعوت امر، نه حصول اتفاقی یعنی با قطع نظر از محرکیت امر شارع. فرض بکنید امر شارع شما رو وادار به انجام این مقدمه نکرده باشه، اگر مقدمه با قطع نظر از محرکیت امر شارع حاصل بشه، حالا با قطع نظر از این حاصل بشه، به اینه که شما برید خودتون تحصیل شرط رو بکنید، استطاعت رو بکنید عمدن، یا حاصل بشود بر شما قهرن به ارثی و رحب ارثی. این که اخذت مقدمه به این، نه یعنی گفتن شرط واجب وجود اتفاقیه. همین جوری که معنا کردم
شرط واجب
وجود اتفاقی، یعنی امر صلاحیت برای محرکیتش ندارد، اونجایی که از ناحیه محرکیت امر نخواد این مقدمه حاصل بشه، امر به واجب مشروط. وجود از غیر ناحیه محرکیت امر به ذل مقدمه و واجب، حصول شرط این گونه شرط الوجود، شرط الواجبه.
مثلا معقول یعنی میشه امر ضابطه متعلقش نداره،
نمیتونه دیگه دعوت بکنه، چون شما اگر بخواد دعویت داشته باشه معناش اینه که امر دعویت داشته باشه به شیئی که متعلق اون امر فرض شده که امر به اون دعویت نداشته باشه. چرا معقوله؟ یعنی به شما میگن آقا اونجایی که پولدار شدید اتفاقا، نه اینکه چون شارع گفته حج برو من پولدار رفتم پولدار شدم،
شاید به خاطر همین پولدار شدید اینکه باید پولدار شد رفت پولدار شد اینکه چون شارع گفته رفت پولدار،
میدونم خیال کرده، پس امر محرک نبوده، خیال او محرک بوده.
چه شرط محرک هست؟ چه شرط محرک نیست؟
به اون امر اونجایی که به واجبه مقید به قیدی که اون قید قیدش این نیست که از ناحیه امر تحریک نحو اون قید باشه.
نه
فرقش اگه منظورتون ملاکه، منظور از اون جهت فارقه ذاتی، اون که محل بحث نیست، قطعا یه تفاوتی داره که بعضی از شروط به گونه ایه که تصدی بر اونها واجبه، چون وجود اونها دخیل در ملاک و غرض شارع نسبت به اون مورد نیست، بلکه تحصیل اونها از باب تحصیل غرض شارعه، و بعضی از امور تصدی اونها درش غرضی نیست، طرف تشنه بشه غرضی درش نیست، اما طرف اگر تشنه بود آب بش بدن درش غرضه، اما طرف طهارت داشته باشه تا این که نماز بخونه در این غرضی نیست، بلکه غرض اینه که ولو بری طهارت رو تحصیل بکنی. این که دو سنخ ملاکات گاهی وقتا به گونه ایه که وجود اون به اصطلاح شرط در ملاک و غرض شاره تفدی برای اون شرط دخیله در استیفاء ملاک، بعضی از امور وجود شرط در استیفاء ملاک اون شارع در وجود ملاک دخیل نیست، بلکه در استیفاء ملاک دخیله. بله بله دیگه، یعنی قطعا این گونه است که بعضی از شروط این گونه نیست که وجود اون شروط دخیل در وجود ملاک باشه، به نحوی که اگر این ملاک وجود، اگر این شرط وجود نداشت ملاک هم نباشه. ملاک در نماز با طهارت هست، چه شما طهارت داشته باشید یا نداشته باشید، ولذا اگر نداشته باشید باید برید تحصیل بکنید، و حتی اگر نتونید گاهی وقتا تحصیل بکنید ملاک از کفتون رفته. نه، اگر به گونه ای باشه شما مستطیع نباشید، شارع ملاکی در وجوب حج برای شما نداره. مهم نیست بر اینکه شارع اینجا براش حج انجام نگیره، اون حج انجام نگرفتن این مبغوض شارعه که شما الان پولدار باشید، اما اگر پولدار نیستید حج انجام ندادید چیزی از کف نمیره، چون اصلا هیچ ملاکی نیست. شما وقتی که انفاقی نمی کنید چون ندارید، شما بخلی نوردیدید.
الان یعنی سوال الان در حقیقت اینجوری پرسیم، الان شما معنا که کردیم تمام این مقدمات نوری هم که با قطع نظر از محرکیت امر شارع ایجاد بشن خاصر بشن. خب اگر اینو
وقت در این مقدماتی که با قطع نظر، پس خود امر نمیتونه محرکش باشه.
خب پس امر شارع نسبت به این موضوع هیچ وقت محرکیت نداره.
نداره.
پس هیچ وقت این مقدمات بر اساس امر شارع وجود نمیاد.
امر به سل مقدم، امر به واجب مشروط هیچ وقت وجود نمیاد.
این عبارت مخوی از اینه که امر هم ادعا تکرار میکنه، امر دعوت به حصول تحصیل مقدمات نمیکنه.
نمیکنه دیگه. به این مقدمات تحصیل نمیکنه، چون فرض اینه اون مورد دعوتش عبارت است از یک شرطی که اون شرط اخذ فیه، این که از ناحیه امر تحریک به اون نباید ایجاد بشه.
همین نیست، تکرار ادعاست. ایشون داره میگه بعضی از مقدمات امر بهشون دعوت نمیکنه، بعضی از مقدمات امرشون دعوت میکنه. اونا که امرشون دعوت نمیکنه چرا؟ چون امرشون دعوت نمیکنه.
نه، بعضی از مقدمات به گونه ایست که امر شارع نسبت به اونها دعوت نمیکنه، چون شما نمیتونید از ناحیه اون امر اون شرط و اون مقدمه رو فرض کنید محقق بشه، نمی شود. ولی در مثل امر به صلات مع الطهاره نگفته که طهارت اتفاقی، گفته طهارتی که ولو از ناحیه دعوت من شکل بگیره. و من المعلوم این که میتونه امر شارع دعوت بکنه به اون طهارت، منتها حالا آیا دعوت میکنه یا نمیکنه؟ قائل به وجوب مقدمه میگه بله میکنه، اما به گونه ایه که میشود شارع امر او به صلات دعوت به تصدی طهارت بکنه. اما حالا کرده یا نکرده مبنی بر اینه که مقدمه واجب واجب اثباتن یا نه. اما نسبت به بعضی از مقدمات اصلا امر نمیتونه دعوت بکنه، چون فرض شده اونی که شرطه، اونی که مقدمه است، اینه که امر به اون دعوت نکرده باشه. اگر این چنین چیئی مقدمه واقع شد، خب لا محاله نمیتونه امر به ذل مقدمه، هیچگاه نمیتونه، نه اینکه اثباتا نیست، نمیتونه دعوت به اون مقدمه بکنه. ولذا مرحوم شیخ قدس سره اینطور نیست که تو مبتلا به محظور وجوب و مقدمات واجب مشروط مقدمات وجوبش بشه، نه، اون مقدماتی که در نظر مشهور مقدمات وجوبیند ولو از نظر شیخ اونها مقدمات وجوبیه نیستند، اما در این حال امر به ذل مقدمه نمیتواند هیچ وقت به اونها دعوت بکنه، چون اخذت المقدمه و اون شرط علا نحوی که نتونه امر شارع به ذل مقدمه محرک نحوه اونها باشه، اصلا ممتنعه، چون مقدمهی مقدمه است، شرطی شرط است که صالح برای دعوت امر شارع از ناحیه امر به ذل مقدمه نباشد. اینو شارع مقدمه فرض کرده. ولذا عبارت مرحوم آخون اینه که مقدمه اونیست که ما هو حاصلون، نه اونی که یتصد المکلف لتحصیله. منتها چرا عبارت رو من اینجوری معنا کردم؟ چون اگر بناس مکلف متصدی تحصیلش هم شد، مصداق مقدمه است. ولذا من عبارت رو با یه پیچی بیان کردم، گفتم اونی که مکلف متصدی تحصیلش از قبل امر به ذل مقدمه، این گونه نباشد. و الا اگر مکلف رفت اینجور، آیا وجوب حج فقط مال اون جاییه که به ارث مالی به او برسه؟ اگر رفت تصدی استطاعت کرد، بل اختیار رفت کاسبی کرد، به قولیشون رفت دزدید، حالا دزدیده، منظورشون دزدیدای صحیح شرعیه که گفت که حرام کار حرامی نکرد، اما بدتر از حرام رفته با یک راههایی که از نظر شرعی نمیتونیم بگیم حرام تکلیفن، اما نامردیه، نونه عده‌ای رو بریده، عده‌ای رو به گرفتاری مرگ انداخته، میگه من کار حرامی نکردم، اما با این کار حلالی که کرده، گفتن ها شیخ در اون موردی که زنشو طلاق داده بود، جوانی که سه طلاق طلاق داده بود، نیاز به بعدم پشیمان شده بود، نیاز به محلل داشت، گشته بودن که خدایا چه کنیم که این یه محللی اتفاق بیفته و بعدم این زن برگرده به این جوان، این اگر این خانم خلاصه دست یه کسی بیفته که باش او ازدواج بکنه، بعد بگه من اینو طلاق نمیدم، یا عمری خلاصه گدایی کشیدم، حالا خدا به من داده مفت داده، دیگه چرا از دست بدم؟ پیش این بودن و بعد گشتن تو صفای خود نماز ها شیخ، گفتن ها اون آقای ریشهنایی پیر مرد نمیدونم پینه بسته پیشانی ایشونو، رفتن بهش، خب گفتن آقا یه جوانی اینجور شده و شما بیا خلاصه این مردانگی رو بکن، ازدواج با این خانم، اما دیگه یه شرط دیگه، فقط تذوق همون ذوق قسیله و اینا اتفاق بیفته، اما دیگه بعدش مردودگی کن. میگم خلاصه شب گذشته بوده، فردا رفته بودن سراغش، گفته بوده برید به کارتون. بعد هیچی دیگه، گفتن اون جوان بعد دیوانه میشه، سر به بیابون میگذاره، حالت مالو خوریایی و اینا. به شیخ میگن خب حالا بفرمایید که اون آقایی که تو نماز شما و اون شرایط چجور آدمیه. ایشون گفته کار حرامی نکرده، اما از شبر ابن زلجوشن بدتره. حالا بعضیا کارشون رو نمیشه فقهیان گفت حرام، اما نامردیه، از کار شمرم بدتره. 80 میلیون جمعیت به بدبختی و گرفتاری، اون آقا کار حرامی نکرده. فقهیان میگید حیل فقه رو درست به کار گرفته، رگه آخوندی هم داره، طلبگی هم خونده، بلده. خلاصه حلال اعظم میگه بله. من هیچ، اگر برید او رو به سر تاس بشونید نمیتونید بگید فلان حرام شرعی رو مرتکب شدی. اگر بگی بابا اعانه بر اسم، یا آقای خوبی گفته تاوانه بر اسم حرام، اعانه که حرام نیست. هر کجا یه جایی رو حل میکنه، به یه بیانی حل میکنه. خب حالا آیا وجوب حج مشروط به این که طرف متصدی نشه؟ نه قطعا. اگر این آقا رفت تعمدن میگه میرم کاسبی میکنم ولو از راه حرام، اما کاسبی که فرض اینه که دیگه مالک میشم، همون مثالی که زدم، بابامو خودم نمیکشم، اعانه بر کشتنش میکنم به گونه ای که خلاصه به ارثش برسم، حج واجبه بلا اشکال. ولذا من عبارت مرحوم آخوند رو اینجوری معنا کردم که اونجایی که اون شرط حصوله، یعنی حصوله لا من قبل داعویت امر به واجب مشروط، حصوله واقع نظر از اون، ولو این که خود شخص متصدی تحصیله. اینی که تو عبارت شیخ و غیر شیخ اگر دیدید وجود اتفاقی، منظور این نیست که وجود اتفاقی در جا در مقابل اونجایی که وجود تعمدی، کسی اصلا احتمال نمیده وجوب زکات مال اونجاییه که وجوب نصاب اتفاقی باشه. اگر رفتید کسب کردید بر شما زکات واجب نیست، اصلا لا یحتمل هذا. پس بنابراین لا فرقه در عدم وجوب تحصیل اون چه یصلح علیه به مقدمات واجب مشروط بین مسلک مشهور که قائلا وجوب مشروطه و بین مسلک شیخ که قائل قید واجبه. در عین اینکه این قید واجبه، لکنه مأخوذ على وجه لا یسری به اون شرط و به اون مقدمه وجوب از ناحیه ذل مقدمه. خب پس تا اینجا کلام شیخ و کلام مشهور تفاوتی و ثمره‌ای نداشت. نعم، ثمره کلام شیخ کجا ظاهر میشه؟ آخون فرموده بعدش، اذا کان برای واجب یه مقدماتی که اون مقدمات مقدمات وجوب نیست، ولیکن لا یمکن تحقق واجب مگر به تحقق این مقدمات قبل از اون چه شرط الوجوبه، و هذا ما یصطلح علیه بالمقدمه المفوته. واجب یه مقدماتی داره که این مقدمات اگر قبل از تحقق شرط الوجوب محقق بشه، مکلف متمکن از فعل واجب فی الوقت و در فرض تحقق شرط وجوب هست، و الا فلا. مثل چی؟ مثل که فرض بکنید زوال و وقت شرط وجوب صلاته، اما مکلف اگر قبل الوقت وضو گرفت میتونه نماز بخونه، بعد الوقت نمیتونه نماز با وضو بخونه. آب نداره، داخل وقت دسترسی به آب نداره. یه آب یه جایی وجود داره که اینجا اگر وضو گرفت صبح، الان قبل از ظهر، اگر وضو گرفت و به ها، اگر اینجا وضو نگیره نمیتونه از جا حمل آبم به اونجا بکنه. اگر اینجا وضو گرفت و به ها، و اگر وضو نگرفت بعد الوقت و بعد از زوال تمکن از فعل وضو برای او نیست. از نظر مرحوم شیخ این مقدمات واجبه علل قاعده، رو مسلک مشهور این مقدمه واجب نیست علل قاعده. خوب دقت کنید، بحث خیلی مفیدیه و عملی. حالا میگم یه تطبیقاتی هم از این براتون الان بیان میکنم. مکلف اگر بنا بشه قبل الوقت وضو نگرفت، داخل وقت تمکن نداره. خب رو نظر مشهور هنوز وجوبی برای صلات نیامده، چون شرط الوجوب محقق نشده و از نظر شیخ از نظر مشهور شرط الوجوب معناش اینه که وجوب علی تقدیر، تقدیر محقق نشد وجوبی هم نیست. خب قبل از ظهر وجوب نیست. خب بعد ظهر شد، خب بعد که ظهر شد خب مکلف تمکن نداره. از شرایط وجوب شرط عام قدرته. قبل الوقت که قدرت بر وضو داره صلات واجب نیست. بعد الوقت که میخواد زوال و شرط به قول شما وجوب محقق شده، یک شرط عام تکالیف که قدرت نیست، پس بر این مکلف وضو علی القاعده واجب نیست. قبل الوقت واجب نیست چون که وجوبی نسبت به صلات نیست، بعد الوقت هم واجب نیست چون قدرت نیست. فیجب علی المکلف در نهایت صلات مع التیمم، در نهایت یا صلات مع التیمم یا تسقط عنه الصلاه. توهم این که این آقا مکلف به صلات مع الوضوء وجود نداره، این علامت لکل مشهور. اما رومت لکه مرحوم شیخ نه، این آقا یجب علیه التوضی قبل الوقت. چرا؟ برای اینکه مکلف الان مخاطبون به صلات مع الوضوء. شأن وضوء قبل از زوال شأن وضوء در اول وقت نسبت به کسی که لا یقدر علی الوضوء فی آخر الوقت. یه آقای ظهر که شد آب داره میتونه وضوء بگیره، ولی دم غروب شد آب نداره. خب این مکلف اگر وضو نگرفت اول وقت، نزد غروب شد آب نداره، این آقا گناه کرده، چون اول وقت این مکلف بود به صلات مع الوضو، صلات بین الحدین مع الشروط، چون آقا متمکنه دیگه، متمکنه به صلات مع طهارت المائیه است. در زمانی که زوال بود به این گفتن آقا اقم الصلا متطهرن، شما الان میتونی وضو بگیری؟ خب اقم الصلا متطهرن. ممکنه الان نتونه نماز بخونه اما الان میتونه وضوشو بگیره. فرض کنید اول وقت نمیتونه الان نماز بخونه، اشکال نداره، دستاشو بستن، پاهاشو بستن، زندانش کردن، اما آب در اختیارش گذاشتن وضوشو بگیره، آخر وقت دست و پاشو وا میکنن، اون وقت باید نماز بخونه، اب نداره. اما از همون اول وقت مکلفون. به چی مکلفون؟ به صلات مع طهارت المائیه. این آقایی که لا یتمکن من الوضوء الا قبل الوقت، رو مسلک مرحوم شیخ مأمور به تحصیل وضوست قبل الوقت. چرا؟ برای اینکه این آقا قبل الوقت مأمور به صلاته، منتها مأمور به چه صلاتی؟ صلات بین الحده، اشکال نداره. اون زوال شرط الواجب از نظر شیخ، نه شرط الوجوب. یعنی خطاب به صلات فعلیست قبل تحقق شرط، بله امتثالش منوط به تحقق شرطه. ولذا رو مسلک مرحوم شیخ این آقا قبل از ظهر مأمور به صلات مقید به طهارته، چون مأمور به صلات مقید به طهارته باید تحصیل طهارت بکنه، چون طهارت برای او دیگه از اون قبیل شروطی که وجود اتفاقی شرط باشه نیست، زوال وجود اتفاقی شرطه، طهارت که دیگه وجوب اتفاقی شرط نیست. ولذا طهارت برای این مکلف از شرایط وجود است، ولو طهارت قبل الوقت. نما هو من قبیل شرط الوجوبی که وجود اتفاقی شرط باشه. ولذا قبل الوقت باید این مکلف وضو بگیره، از بابی خود علل قاعده امر به اون واجب مشروط داره دعوت میکنه به تحصیل این مقدمه. شأن این شأن واجب معلق فصولی است، بل هو عینه. این حرف مرحوم شیخ، واجب مشروط شیخ همون واجب معلق صاحب فصوله. صاحب فصول آمده گفته آقا تکلیف قبل از زوال، اما به صلات مقیده به زوال. بسیار خوب. ولذا اگر این آقا نمیتونه بعد از زوال وضو بگیره، فقط قبل از زوال، باید قبل از زوال وضو بگیره. این رو مسلک مرحوم شیخ که واجب مشروط قید و میبره شرط واجب قرار میده، و رو مسلک صاحب فصول که واجب معلق تصویر میکنه زیادتاً علی الواجب المشروط المشهوری. اما رو مسلک مشهور که قید وجوبه، موجبی برای وجوب مقدمه قبل الوقت نیست. وقت میدونید براش دیگه چه ثمراتی مترتب میشه؟ حالا این خانم در ایام عادتش، حالا خانم، حالا مثال نزنم، مکلف معمولی مرد، قبل از آنی که ظهر بشه میره این کاشت موها. خب وقتی که اون وقت امر به وضو نداره، میره و سرشو خلاصه مجروح میکنن و باند پیچی میکنن، و خب دیگه این آقا تا 3 روز 4 روز، من نمیدونم حالا اینا تا چند روز نباید نماز بخونن، نمیدونم، تا 3-4 روز دیگه نمیتونه وضو بگیره. تیمم هم شاید براش میسر نباشه، حالا وضوش قدر متیقنه، اما ماهایی میپیچن دیدم سرشون دیگه تا چند روزی پیداست، خلاصه کله باند پیچیه. اگر بخواد این الان این باندا کنار بره و آب بخوره، وا ویلا، اصلا ممکن طرف بمیره. خب این آقا گناهی نکرده، منتها باید فقیه باشه، بلد باشه، ظهر نشده بره خودشو در اختیار پزشک بذاره که به سرش هر کی میخواد هر چی میخواد بیاره. ولی اگر بعد از ظهر، این تا ظهر شد میگن آقا جون برو با وضو نماز بخون، اگر این سرشو یه کاری کرد که نتونه وضو بگیره، مثل اینکه آب وضوشو بریزه، گناه کرده. این آقا بعد از ظهر اگر رفت و کاشت مو کرد، نماز نخونده، گناه کرده. ولی قبل از ظهر یا بعد از ظهر بعد از نمازش رفت برای نماز غروب، مغرب و عشا و نمازهای روزهای آیندهش، گناه نکرده. آقای من، این وضوعی که الان بگیره، حالا از ناحیه وضوع باز مشکل نداره، از ناحیه نجاست خبثی مشکل داره، چون سرش خونیه دیگه، آغشته به خونه. خوی الان لا صلاة الا به طهور، بهش گفتن آقا نماز بکن بدون نجاست و با طهارت، یعنی طهارت هدفی و خبثی. وقت تمام شده ولی کلامی تتمتون انشاءالله. این بحث، بحث مقدمات مفوته از مباحث جدیه که ببینید حالا تطبیقاتی که اگر لولم یکن لبحث مقدمت الواجب الا هذه الثمره لکفا، این که نه 6 ماه 6 سال آقایون معطلش بشن، حالا تطبیقاتش رو در موارد فراوانی خواهید دید انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.